بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در این بود که اگر بنا شد تقیه به حد قتل نفس دیگری برسه و بالاخره جان دیگری در خطر بیفتد، دیگه در اینجا تقیه نیست و حکم تقیه برداشته میشه. منتها سخن این بود که آیا ما میتوانیم به دلیل نفی اکراه و نفی حرج که رفع مسکره علیه یا لا حرج فی الدین بگیم، در همین صورت هم شخص مکره حق داره برای حفظ جان خودش مؤمن دیگری را بکشه ام لا؟ این همون بود که مورد بحث بود و جمعی منکرن. بسیاری در مراجعاتی که فضلا در این چند صفحه کرده ان اقوار هم براتون جمع آوری کردن. بالاخره که ان اتفاق است بر این که بالاخره همون طوری که در تقیه جائز نیست برای حفظ نفس دیگری را بکشیم، با دلیل اکراه هم نمیتونیم بگیم اگر کسی تهدید شد و مکره شد حق داره برای حفظ جان خودش دیگری را به کشتن بده و بکشه او را. این مسئله فی الجمله که ان مورد اتفاقه، ولیکن گاهی از اوقات این تشکیک پیش میاد که خب آقا دلیل اکراه مثل دلیل تقیه قایتی براش معین نشده، نفرموده است رفع ما اکره علیه الا الدم، اونجا قیدی از الا الدم نیاورده، یا دلیل ماجوع علیکم فی الدین من حرجن نفرموده است الا الدم، استثناء دم نشده. چه مانعی داره که ما بگیم تقیه در همه جا جاری هست الا در مورد دم، اما دلیل اکراه عام باشه و شامل بشه حتی بعد از خطر مرگ دیگری، حتی با حفظه برای حفظ جان خودش از شر مکره میخواد راحت بشه ولو به کشتن یک مؤمن بیگناهی. در این جهت مرحوم امام چند فرقی بین تقیه و دلیل اکراه ذکر میکنن و میخوان بگوین این که بعضی مساوات قائل شده ان و فرموده ان اگر این که تقیه محدود شد به دم، اکراه نیز محدود به دمه. می فرماید این حرف اساس درستی نداره از نظر هم لغت و هم از نظر موضوع و هم از نظر قایت. از همه جهات تقیه با اکراه فرق داره. حالا بیان چهار فرقی که مرحوم امام بین تقیه و اکراه ذکر کردن به عرضتون برسانم، بعد ببینیم که آیا این فرقهایی که ایشون ذکر کرده میتوانه مجوز بشه برای قتل مکره یک بیگناهی را به خاطر دفع خطر از خودش املا. ایشون چند دلیلی که ذکر میکنن بر فرق اینها، یکیش میگن تقیه عبارت از احتراز و تجنب از شر مخالفینه. متاسفانه اصلا تقیه درد بیدرمان بوده که از روز اول شر این دشمنان شیعه زیاد بر شیعه بوده از روز اول این مکافات بوده که شیعیان از دست یهود و نصارا در دردسر نمی افتادن، ولی پیوسته از دست سنی ها و مخالفین مذهب در تقیه و دست کنن ترس بودن. حالا ادله تقیه می فرماید تشریح شده به خاطر همین جهت، تجنب و احتراز از شر دشمنان شیعه و مخالفین با مذهب چطوری تحرز کنن، به اینکه بر طبق مذهب اونها عمل کنن. وضو را بگیرن، به جای مسح پا پا را بشورن، مثلا نماز را به جای اینکه تکتف نکنن متکتفن انجام بدن. الی غیر ذالک، حتی عرض کنم که در غروب، خب غروب از نظر ما معمولا میدونی که بعد از استتار قرص با فاصله یک ربع ساعت یا کمتر یا بیشتر مثلا انجام میدن. چیه؟ گفتن ذهاب و حمره مشرقی شرطه، اما سنی ها به مجرد استتار قرص روزه را از کنن چید میکنن، وقت مغرب را داخل میکنن، حتی روزه را هم افطار میکنن. در تعدادی از روایات اتفاقا همین آمده که مجرد استتار قرص موجب برای دخول مغرب، نماز وقت مغرب و اجواز افطاره. در یک جایی حتی راوی میگه امام موسی بن جعفر را دیدیم که در پشت کوهی شروع کرد به خوندن نماز مغرب بعد از اینکه استتار شده بود و دیده میشد در افق. اما خب بسیاری از فقها شیعه همه این روایات را حمل بر تقیه کردند که بیچاره شیعیان حتی در سفرها، در حضرها مبتلا میشدند به اینها، برای تجنب و احتراز از خطر اونها در وقت عمل فتوای اونها عمل می کردن. اما این پس اون ولی مکرهی در کار ممکنه نباشه. آقا موسی بن جعفر تنها در اونجا نماز خون، کسیم ای را اکراه نکرد، وعده خلاف هم بهش نده که اگر مخالفت کنی مثلا باسه چنین و چنان میکنی. پس در تقیه ایعاد و اکراهی نیست که بر فرض ترک تو را چنین میکنیم، اذیت میکنیم، کذا میکنیم، بلکه به خاطر اینکه خطری پیش نیاد، ولو بالفعل هیچ خطری نیست، بر طبق اونها حتی گاهی مداراتا تقیه میکنیم. و شما فضلان میدونی که تقیه دو قسمه، یک تقیه به خاطر ترس، یک تقیه هم به خاطر مدارا کردن با عامه است. مثل که میفرماید به عیادتشون برید، تشییع جنازهشون حضور پیدا کنید و غیر ذالک. خب حالا با توجه به این که در تقیه مهم جنبه مدارات هست و بسیاری از اوقات ایعادی بر ترک نیست، در این حال جاری میشه. بینما اینکه اکراه مخصوص جایی است که خطر بر مکره باشه و خطر این که اگر مخالفت کنه براش مثلا شری، دردسری، غیر ذالکی فراهم میکنن. حالا یک روایت هم بعد ایشون در این رابطه دو روایت نقل میکنه که میگه در روایتی که مسعد ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حدیث در باب 25 از ابواب امر معروف و نهی از منکر، حدیث ششم، حضرت میفرماید تا به جایی که میرسه لعنت للتقیت موازعون، من ازالها عن مواضعها لم تستقم له. و تفسیر ما بعد در مقام تفسیر، و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم، تفسیر تقیه را بر عنوان مثل ذکر میکنه حضرت، و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله. یه جامعه هستن که عملشون و حکمشون برخلاف و حکم حق و عمل حق، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین فانه جائز. میگه هر عملی که مؤمن به خاطر اینکه با اینها همگام بشه انجام بده ولو برخلاف حق، مادامی که موجب فساد دین نشه جائزه، که گفتیم به فرمایششون این حتی شامل میشه تقیه مداراتی که اصلا ترس و خوفی در کار نیست. این یه دسته. دسته دیگر روایات هم باز همینطور فرموده است، به اینکه تقیه در باب 24 از ابواب باز امر معروف و نهی از منکر، حدیث اول و دهم میگد که تقیه در قبال اذاعه هست. اذاعه الان به عرب ها به همین رسانه های گروهی به اصطلاح رادیو تلویزیون میگن اذاعه. اذاعه یعنی چیزی که روشن میکنه و به همه کس اعلام میکنه. فرمودن تقیه در مقابل اذاعه هست. اذاعه یعنی علنی کردن، تقیه یعنی علنی نکنی. شما که میخواید مثلا وضو بگیرید در مقابل اونها، علنی مقابل کنن که وضو شیعه را نگیرید. عرض کنم وضوعی که داستان علی ابن یقطی معروف دیگه، که امام علیه الصلاه و السلام به علی ابن یقطی دستور داد که عین وضوع سنی ها را بگیرن، نامی نوشت و بهش فرمان داد که مثلا سرت را مست چنینی کن، پات را بشور الی غیر ذلک. علی ابن یقطی هم تعجب کرد، تا 6 ماه بر طبق فرمان حضرت موسی بن جعفر وضوع سنی ها را میگرفت. بعد نامه آمد که دیگه هم عمل نکن بر طبق اون چه قبلا به تو نوشتیم، لأن برای اینکه اون اون چه که بر تو خوف داشتیم زائل شد. میگن در این 6 ماه خیلی سعایت میکردن پیش هارون از علی ابن یقطین که آقا این از دوستان موسی بن جعفر، این شیعه، این فلانه، و بالاخره هی دم به دم تشکیک میکردن. هارون هم هی از کنه که رد میکرد، تا بالاخره یک موقعی دستور داد که برین از تو یک اتاق مخفی بدون این که بفهمید بینید چطوری این آقا وضو میگیره. اتفاقی در همون ایامی بود که حضرت بهش فرمان داده بود که نوزه را وضو رو طبق سنیا بگیر. اون آقا هم نگاه کرد و آمد گفت نه با این طبق سنیا وضو گرفته. هارون سعایان رو دیگه شرشون رو کند و بیرونشون کرد و شما دارید دوست ما رو مثلا کجا میکنید. به هر حال پس تقیه آقای خمینی امام میفرمین که در مقابل اضاعه است، یعنی کاری را علنی کردن میشه اضاعه، مخفی کردن و علنی نکردن عمل میشه تقیه. میگه خب بنابراین اون ادلهی که میگه تقیه کن یعنی علنی نکن این عمل را، در این مسئله این است که باید کار را ما علنی نکنیم ولو خوفی در کار نباشه، ولی بر طبق مذهب شیعه عمل را علنی نکنیم، چون که داستان علی ابن یقطینه. بینما این که نه، در مورد اکراه مسئله این نیست که در مقابل اضاعه باشه. اکراه برای اینی که ترس از فرمان دیگری است در مقابل اینکه عملی را انجام بدیم، یا در مقابل اینکه ترک یک عملی کنیم او ما را به خاطر ترس از او در مورد اول وادار به ترک میشیم، در مورد دوم هم وادار به فعل میشیم. پس اونجا فقط به خاطر ترس از شخص غیره که ما این عمل انجام بدیم، ولی در تقیه این در کار نیست. این یک فرق. فرق دیگر میفرمان که تقیه به حسب ادله یا واجبه یا اقلن مستحبه. فرمود که تقیه ترس المؤمن، یا فرمود دین که التقیه لا دین لمن لا تقیه له. بنابراین تقیه محکوم است از نظر حکم شرعی یا به وجوب یا لااقل به مستحب، که این ابن روایات باب 24 از ابواب همون امر معروف و روایات باب 29 از همون ابواب. ولی دلیل اکراه وجوب و ندبی درش نیست، دلیل اکراه فقط برای رفع حرمت عمل محرمه یا برای رفع وجوب عمل واجبه، نه اینکه خودش متضمن وجوب یا حرمت یا چه یا استحباب باشه. پس از این جهت هم این دوتا با هم فرق دارن. فرق دیگری که ایشون میفرمان میگن ظاهر ادله تقیه اینکه تقیه برای حفظ خون شیعه آمده، نه فقط شخص خود تنها. همونطور که در روایت احتجاج خوندیم، فرمود برای دماء سایر شیعیان تو برو و متصدی تلایت انقبل جائر بشو، و همچنین برای اعراض و اموال که فرمود قسم حتی به دروغ بخو، برای اینکه مال یک مؤمنی، ارض یک مؤمنی را حفظ کنی. و اونجا بحثی از خصوصیت خود شخص متقی نیست، بینما اینکه در اکراه فقط برای دفع خطر از شخص متقی است، نه از غیر متقی. بنابراین فرقهایی را بفرمان که تقیه با اکراه هم از نظر اصل معنا فرق داره، و هم از نظر حکمش، و هم از نظر مورد تقیه که با مورد اکراه فرق میکنه، و هم غایت منظور از تقیه حفظ جان هر کسیه، بینما این که در اکراه فقط دفع ضرر از خودشه. به این کیفیت میگم پس میتوانیم بگیم تقیه عین اکراه نیست. پس اگر تقیه محدود شده به خون و به اصطلاح کشته شدن، در اکراه چنین تقیدی نیامده. پس ما را اگر کسی مکره کرد بر کشتن خودمون یا کشته شدن کشتن دیگری، بگیم به دلیل لا حرج یا دلیل رفع اکراه حق داریم که دیگری را بکشیم. اون که محدود شده تقیه محدود شده، نه اکراه. اما بعدن خود ایشون میفرمان درسته که تقیه از نظر مورد، موضوع، حکم با اکراه فرق داره، اما نمیتوان ملتزم شد که چنین اطلاقی در دلیل اکراه باشه. چرا؟ برای اینکه اولا اینکه ما میبینیم خود امام علیه السلام تقیه را بر مورد اکراه تطبیق داد. راوی وقتی که سوال میکنه از تقیه، امام علیه السلام در مقام جواب به آیه الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان تمسک میکنه، یعنی میخواد بگوید که تقیه هم بر اساس اکراه واجب یا جائز شده. بعد از این معلوم می شود که نه، همون اکراه با تقیه یکیست، و منشأ تقیه هم باز خوف از مکره. در حقیقت این دو با هم فرقی نمی کنن. لذا بسیاری از محققین هم من جمله صاحب جواهر شیخ و فضلای معاصر میگویند در این که بالاخره قایت حفظ دمه فرقی بین اکراه و تقیه نمی کنه. به علاوه به قول مرحوم استاد خویی از یه راه دیگر هم میتونیم این حرف بزنیم، بگیم بسیار خوب، حال اکراه مجوز قتل مؤمن بشه، خب بسیار خوب، این عکسش هم تصادق قهرن، چون اکراه که اختصاص به توی نداره که اون طرف هم باز بر اساس تقیه یا بر اساس اکراه حق داره که ما را بکشه. بنابراین دلیل رفع الاکراه نسبت به هر دو علی سیار ترجیحی بین شما و دیگری نیست، بعد از اینکه رفع الاکراه ان امتی است همه در این حکم مساوی هستند، ترجیحی برای شما نسبت به دیگری در کار نیست، بنابراین این دلیل نسبت به دو نفر میشه باب تعارض و تیر بر دیگری ترجیح نیست، یا گاهی بر فرد داخل در باب تزاحم میشه، مثل جایی که آدم را الجا کنن به کشتن یکی از دو نفر، میگه خب اینجا بالاخره درسته که حرامه ولی الجا ما را وادار میکنه، احرم باب تزاحم اگر شد احکام تزاحمه که اون چی که ارجح هست بر مرجوح مقدم میشه. ولی به هر حال این که ما بگیم دلیل تقیه محدود به دمه ولی دلیل اکراه مطلق است، نه خیر، به فرضم به فرمایش استاد خویی و طبعا سید خمینی بگیم دوتا با هم فرق دارن، اما مطمئنیم که ادله اکراه هم مبتلا به تعارض میشه در مورد قتل نفس، و اذا تعارضا بین این که ترجیحی بین قاتل و مقتول نیست که با تعارض تساقطه، باز رجوع میکنیم به همون ادله اولی که حق مؤمن، ارض مؤمن، جان مؤمن محترمه و کسی حق نداره متعرض بشه. به هر حال سرانجام علما و بزرگان در این جهت که همونطور که تقیه قایت و محدود است به حفظ جان، اکراه هم گفتن محدود به حفظ جان، در ما سوای او اکراه در حد قتل نفس برسد اکراه جائز نیست، و به ذالک ینتهی البحث از مسئله قتل نفس. پس چه تقیه برسه به قتل نفس که لا تقیته، و چه اکراه برسه به قتل نفس که در این صورت تقدیمی مکره بر غیر مکره نداره. بعد از ذالک فضلا فروع دیگری در این باب ذکر شده. اولین فرع اینه که خب در روایات فرموده است انما شرعت تقیه لیحقن به حد ما. آیا مقصود از این دمی که قایت جواز تقیه است جان مسلمانه، یا مقصود هر خونیست که به ناحق ریخته بشه، حالا ولو دست کسی قطع میخواد بشه، پای کسی میخواد قطع بشه، یا امثال ذالک، کدام یکه؟ برخی از بزرگان چون که شیخ انصاری از شیخ طوسی هم نقل میکنن و همچنین صاحب جواهرم از بعضی نقل کرده، گفتن در روایات اطلاق داره لیحقن به دما، برای اینکه خون حس بشه. خب این خون بس قایت برای جواز تقیه ریختن خونه، اگر رسید به پای ریختن خون دیگه تقیه جا نداره. خب بر این اساس اگه گفتن دست کسی را هم قطع کن، پای کسی را هم ببر، شکم کسی را هم پاره بکن ولو بعد بدوزند و درست بشه، همه اینها دیگه چون پای دم در کار رسیده جائز نخواهد بود و دیگه اینجا جای تقیه نیست. اما بسیاری از بزرگان گفتن اون دمی که اینجا منظوره اون دمی است که مبقی روحه، نه هر گونه خونی، مقصود یعنی کشتنه. به نظر در بعض از روایت هم دارد تقیت به خاطر قتل نفسه، حفظ از قتل، یه روایت این قید آورده، ظاهرش هم همینه. کنار یه سؤال میکنیم، اگر فرض کنیم داعش شد عمد بین این که بگه یا بکشین طرف را یا انگشت قطع میکنن، هیچ احتمالی هست که بیم بگیم چون انگشتم قطع شدن اینجا دیگه پس بنابراین حق داره ما دیگری را بکشیم به خاطر که انگشت ما قطع نشه؟ نه، از لسان دلیل برمیاد که مقصود از غایتی که گفتن لیحمل به دم، یعنی اون دمی که روح با او باقیه، نه اون دمی که منافاتی با حفظ نفس و بقای روح نداره. لذا گرچه در بعضیا به اطلاق خواستن عرض کنن و فرمودن هر جا پای خون بیاد دیگه تقیه برداشته میشه، اما جای تمسک به اطلاق انصافا نیست، بلکه منصرف از این همینم بوده و علتش هم این بوده که چون بالاخره نانجیب های صدر اول که شیعیان از اونها خوف داشتن، اونا میکشن شیعیان را، لعنت و خدا بر اونها. از کنم از زمانی که بعد خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه، خود دیدین بگه از اعمال معاویه، بعدم اون پسر ننگینش، بعدم بنی مروان و همینطور دیگرانی که آمدن، اینها اصلا خون شیعه را می‌ریختن، نه اینکه دستشون قطع کنن یا پاشون را قطع کنن یا امثال اینها در کار نبوده. لذا انصاف اینی که مقصود از حقن دم یعنی دمی که مبقی روحه، یعنی جان به عبارت دیگر، تقیه جائز تا حد جانی طرف. اما مطلب بعد آیا بله کلمه دیگر نمیگه، آیا از کنم فرقی هم هست بین خون انسان شیعه و غیر شیعه؟ کثیر از بزرگان میگن اصلا تقیه فقط برای حفظ شیعه آمده، گور پدر غیر شیعه کرده، فقط این روایاتی که آمده از گفته انما شرعت تقیه لیحقن به دم، این خور شیعیان بیچاره بوده که همیشه در معرض خطر این بدبختای جائرین بوده، اما غیر شیعه این حقن دمی نداره. که گره از کنم که اینها در مقام تضاهم درسته که اینها هم محقون و دم هستن، اما تقیه به خاطر حفظ جان اونها نیامده، بلکه تقیه به خاطر حفظ جان شیعه آمده. میگه جائز تقیه تا سر حدی که جان شیعه در خطر نباشه، اگر جان شیعه در خطر بود دیگه تقیه برداشته میشه. ولی در مقابل برخی گفتن نه، آقا گفته که لیحقن به دم، یعنی اون دمی که محقونه، دمی که حق ریختنش را ندارید، باید این دم با تقیه محفوظ بمانه. خسنی هم دنش محقونه، بلکه اونهایی که در ظل حمایت مسلمین هم از حکومت اسلامی هستن، اون هم دمشون محقونه، یا حتی کسی که محکوم به قصاصه اون هم برای غیر ولی دمش محقونه. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، فقط سلطنت ریختن خون قاتل در اختیار ولی مقتول نسبت به دیگران دم او محقونه. لذا میگن به دلیل اینکه در روایت فرمود لیحقن به دم، معناش اینه که تقیه تا سرحد جواز، تا سرحد ریختن خونی که محقونه جائزه. خب خون محقون، خون شیعه در درجه اول، سنی در غیر ناسبی. ناسبی را فرمودن هر جو گیر آوردی بکشی. بیاس کردن که محسن اجازه و مطلق داده شد. خدا بیامدش، قباسی بود در نجف مرسه قوام که ما بودیم، میگو که من در میانش در کشتی سوار بودم، یک کسی به حضرت زهرا فوش داد، مترسی بودم، یه جای بالاخره پرتش کردم توی دریا، شر شکنده. بسیار خوب، حالا در مورد ناسبی اجازه قتل نفس داده شده به هر کسی که دستش برسه، اما غیر ناسبی محقون و دمه. سنی که محقون و دمه، ذمی هم محقون و دمه، کسی که محکوم به قصاص شده باز محکوم و دمه. حالا کسی که از باب لواط یا زنای محسنه محکوم شده به کشتن، اینم باز محکوم و دمه یا نه؟ خب این حاکم شهر میتونه بکشه، اما هر کسی در بازار برسیر میتونه به اعدام کنه. این ها یه مسئله است که در این جهت مورد اشکال قرار گرفته. آره اگر تزاهم بشه بعید نیست که بگیم وقتی باب تزاهمه حفظ جان یک شیعی در کاره، یا جتناستان سنی در کار باشه، در باب تزاهم بگیم این حفظ جان شیعه مقدمه، پس این دمایی که ولو محقونن اما مقابل با شیعه میشه، قتل اونها جائزه. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و سلم.